بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبلا. سال روز شهادت حضرت علی عبدالله جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را خدمت شما شیفتگان مکتب جعفری و شاگردان مدرسه امام صادق تسلیت از بکنم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این معدن بیکران علوم اهل بیت استفاده کنیم و وظیفه خودمون را در قبال این نعمت عظیم الهی انجام بدیم و امانتی که به دست ما سپرده شده به اهلش برسیم. خیلی خوشبختم که توفیقی نصیبم شد که خدمت شما عزیزان شرفیاب بشن. گویا دو سال قبل بود که در این مجلسه شریف خدمت برادران نشستی داشتیم. حالا درست نمیدونم کدوم از شما ها اون روز تشبه داشتید و کیا نبودند، ولی به هر حال این بنیان پاک که اساسش بر تقوا گذاشته شده انشاءالله برای همیشه پایدار خواهد بود و میوه های مفید و نافعش را تقدیم جامعه خواهد کرد. برای مؤسس این بنیان و برای خدمت گذاران این دستگاه و برای شما عزیزانی که مشغول تحصیل هستید و اساتید گرامی که زحمت آموزش و پرورش شما را عهده‌دار هستند توفیق بیشتر مسئلت کنید. یه سلسله مطالبی است که همه ما اونها را میدانیم و از مسلماتمون هست، تردیدی درش نداریم، اما وقتی باید این دانسته هامون در عمل اثر بگذاره متاسفانه کم اثره. به یک معنا مراتب ایمان و یقینمون با مراتب علم و معرفتمون همسان نیست. گوییم که ایمان و یقین بدون علم و معرفت نمیشه، اما چنان نیست که هر کس علم دارد ایمان هم داشته، و هر کس علمش زیادتر بود ایمانش هم زیادتر باشه. این تلازم نیست. هرقدر ما دانسته هامون را بیشتر مورد آگاهی و توجه قرار بدیم و در مقام عمل از اونها استفاده کنیم، بر ایمانمون افزوده میشه. به عبارت دیگه که شاید آشنا باشید با این تعبیر، معمولا در ریاضیات به کار میبرند، میگن فلان امری شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. به تعبیر معقول علت ناقصه است نه علت تام. علم شرط کمال هست اما علت تامه کمال نیست. اگر توأم شد با عمل و باز به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه، اون حقایق در قلب ما وارد شد و ما تحقق پیدا کردیم به اون حقایق، اون وقت است که به اون کمال مطلوب انسانی میرسیم. اما مادام که مفاهیمی است در ذهن، هرچند اون مفاهیم هم از ضرورت منطقی برخوردار باشیم، رابطه بین موضوع و محمول به ضروره باشیم، اما چنان نیست که در عمل هم به ضروره ماست. یه مثال ساده بزنم. ما همه معتقدیم خدای متعال بر همه چیز و همه جا احاطه داره و حضور داره. هیچ چیز از علم خدا غایب نیست. اما در عمل بسیاری از اوقات حضور خدا را فراموش میکنه. گاهی میشه که انسانی اگر یک بچه ای در کنارش باشه بعضی از کارها رو انجام نده، اما با این که میدونه خدای متعال حاضر است، اون اثری که باید بر حضور خدا مترتب بشه نمیشه، فراموش غفلت میکنه. این مال ضعف ایمان. کسانی که سعی کنن این دانستشون را همیشه توجه بهش داشته باشه و در عمل تأثیرش بدن، این علم توأم میشه با ایمان. ایمان قوت پیدا میکنه، میرسه به حد یقین. یقین مراتبی داریم، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اون مراتبی که اولیاء کامل الهی دارن از همین راه یقین به دست آمده. برعکس، با این که آدم چیزی را میدونه اگه در مقام عمل فراموش کنه، غفلت کنه ازش یا تغافل کنه، اول میدونه، توجه هم داره، اما گوش کلیم ندیده میگیره، ندانسته میپنده، اول تغافل، بعد کم کم میشه غفلت. یه مدتی که طول کشید غفلت میشه نسیان، یادش میاد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگه خدای نکرده آدم طوری شد که خدا را فراموش کرد، هویت خودش را فراموش خواهد کرد. هویت حقیقی انسان در خدا آگاهی است. انسانیت انسان به این است که ارتباط با خدا پیدا کند. اگر این راه بسطود شد، اگه این ویژگی از انسان سلب شد، دیگه انسانیت از این سلب شد. اگه خدا را فراموش کرد، خودش را هم فراموش کرده، چون اون خودیتش همون ارتباط با خداست. مجازات این که انسان خدا را فراموش کنه این است که خود فراموش خواهد شد. نسو الله فانساهم انفسهم، خدا خودشون را از یاد خودشون میبره. ممکنه این مطلب ابتدا سنگین بیاد، یعنی چی آدم خودش یادش میره؟ برای تقریب بزین، یه روز شما سعی کنید صبح که از خواب پا میشید، سعی کنید، البته که یادم دقیقا نمیتونه این کار بکنید، اما سعی کنید ببینید به چه چیزایی توجه پیدا میکنید. صبح آدم پا میشه، فرض فرمایید اولی که چش باز میکنه اتاقش رو، رخت خوابش رو، محل کارش رو، بعد مسائل صبحانش رو، مسائل درسش رو، مطالعهش رو، یا چیزهای دیگه. شما اگر دقت کنید ببینید که در طول روز وقت آدم بیداره کمتر توجه بکنه که منم خودم هم یه چی ریم، من کیم، کجا میرم، دنبال چی میگردم. همش اشیاء بیرونیه که آدم را به خودشون میکشونن و آدم که انهو اسیر دست محیطه. یه مثلی قرآن کریم داره درباره کسی که خدای یگانه را فراموش میکنه، فرمان کلب استحوت و شیاطینو فی الارض حیران له اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا. وقتی آدم رابطش با خدا ضعیف میشه، کسی که توی بیابانی راه رو گم کرد، سرگردون، به هر طرفی نگاه میکنه، نمیدونه کجا میخواد بره، راه از کجاست. یک کسانی صداش میزنن بیا از این طرف، ولی اون گوش نمیده، گیج. هر کسی اومد دستشو گرفت به یه طرف میکشه. آدم وقتی خدا را فراموش بکنه، علی عیاذ بالله، یه همچه حالت سرگردانی در زندگی دیدن، یه هدف روشنی نداره باید چه کنم، برنامه ای نداره چه راهی را باید برم، هدف کجاست، دنبال چی میگردم. تا شکمش گرسنه از فکر سیر کردنش، شکم سیر شد، غریزه دیگری انسان را تحریک. مدتی بگرد از این در به اون در تا این غریزه را اشباع کنه. بعد از خستگی آدم کسل، برو بگه بخواب. صبح از خستگی پا شد، باز روز از نو، روزی از نو. کار بکن تا پول دست بیاری، پول دست بیاد تا شکم باید بچرانی. شکم چراندی، سنگی شدی باش بخواب، با صبح پا شد، دوباره همین کار، روز از نو. کار بکن تا بخوری، بخور تا کار کن. زحمت بکش تا پول در بیاری، پول در بیار خرج بیار تا زحمت بکش. هدف چیه؟ کجا میخوایم بریم؟ مجبوره من هدف. مبهم، گیج، سرگردان. یه وقت وقتی مشکلات زندگی هم سخت بشه دیگه آدم هیچ ملجا و منجایی برای خودش نمیده. این گرایش هایی که امروز در دنیا زیاد شده و من و شما به حمد الله ازش مسئول هستیم، پوچ گرایی ها، نهیلیست ها و امثال این چیزایی که گوشه و کنار شنیدید، قبل از انقلاب در کشور خودمونم نمونه هایی داشت، الحمدلله از برکات انقلاب اینا خیلی کم شده. این لازمه به ایمان است. ایمان که نباشه این لازمه طبیعیشه. وقتی رابطه با خدا نباشد همین گیجی و سردرگمی و پوچی خواهد بود. دیگه زندگی توجیه منطقی نخواهد داشت. برای چی زندگی کنیم؟ ممکنه امروز هم گاهی گوشه و کنار به افرادی بر بخورید که کمابیش گرفتار این درد هستند. دواش ایمان. اگه ایمان پیدا شد آرامش پیدا میشه. آدم هدف داره، راه روشنی خواهد داشت، میدونه کجا میخواد بره، راهش هم رو پیدا میکنه. الا به ذکر الله تطمئن، آرامش پیدا میکنه، آسایش پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه، میفهمه برای چی آفریده شده، کجا میخواد بره، راه چیه، چاه چیه. به اندازه معرفتش هر قدم بیشتر تلاش کنه بهتر. اما اگه این گم شد، این روزنه امید مسدود میشه. یه حالت گیجی، ابهام، سردرگمی، پریشانی، اضطراب، دلهره، ناآرامی. هر قدر ایمان قوی تر باشه آرامش و آسایش میشه. خب اینا یه حرفای ذهنی است من شما میزنیم. این چیزهایی کم و بیش هم در زندگی خودمون تجربه هایی داریم و خواهیم داشت. اگر نمونه های عینیش رو ببینیم بیشتر باور میکنیم که واقعا مطلب هنگی. بهترین نمونه ای که من سراغ دارم به شما ارائه بدم شخص امام رضوان. کسانی که از نزدیک با ایشون ارتباط داشتن، زندگیشون رو می دیدن، تعجب می کنه که این آرامش، این وقار، سنگینی، این استقامت، این روشنبینی از کجا، چگونه پیدا می شه. این مطلب رو همه شما شنیدید از قولشون، ما با گوش خودمون شنیدیم. می فرمود به خدا قسم من در عمرم نترسیدم. چه فکر میکنید در برای اینجور؟ مبالغه میکرد؟ چطور میشه آدم جوری بشه؟ نصف شب بریزن در خونش، در رو بشکنه، با اسلحه بیان بلندش کنن، خونه برن بیرون. به این گاه که تو خونش میشه چند نفر مسلح سوار ماشینش کردن، دارن میبرنش، نمیدونه کجا میبرن، چی میخوان اینا. اونا میترسند و میلرزند، میگه بهشون چرا میلرزی؟ او باید بترسه، او به اونا دلداری میده. این چجور موجودی؟ مثل چنین روزی یا روز گذشته، روز وفات امام صادق سلام الله علیه، نمیدونم کسی از میان شما هست که اون روز در قم در مدرسه بیضیه بود یا نه. مجلسی بود از طرف مرحوم آیت الله روزمای گلپایگانی رضوان الله علیه در مدرسه فیضیه برقرار شده بود به عنوان عزاداری برای امام زمان. طلبه ها بی خبر نشسته بودند، یه منبری هم منبر بود. یهو در حدود شاید دقیقا من نمیدونم گفته میشه حدود 1000 نفر میگه کماندو با لباس مبدل با کت شلوار، غالبا کت شلوار سرمه ای و مشکی تنشون بود مشخص بودن. گوشه و کنار مجلس شروع کردن صلوات فرستادن و شروع کردن. یکی گفت آروم باش نمیدونن چی، اونا توهین کردن به هر حال ریختن به همون شروع کردن زد و خورد. اونا بهانه دستشون اومد اون مصیبت رو در اون روز به پا. بعد از اینکه اونجا طلبه رو زدن دو حالا چند نفر کشته شدن زخمی شدن، من دقیقا یادم نیست، ولی طلبه های جوان از بالای پشت بام یا طبقه دوم مدرسه پرت میکردن پایین، دست و پاها شکسته شد، چشم ها از حلقه بیرون اومد. بعد اینکه جریان تموم شد اینا راه افتادن برن منزل امام. یکی از آقایون که از دوستان و نزدیکان امام بود به خادم گفته بود در منزل رو ببند. امام فهمیده بود، بلند شده از جاشون بلند در منزل رو باز کنه. من بچه های من رو تو مدرسه فیضیه بکشم، من اینجا در خونم رو ببندم در خونم باز در خونه باز کرده میبودن نشستند نزدیک نماز بود، وقت نماز انگار نه انگار که با دیروز هیچ فرق بایستاد نمازشون رو خوندن با کمال آرامش، نافلشون رو خوندن، تقریبشون رو خوندن، بعدم نشستن دارای طلبات سخنرانی که انهو اصلا منتظر یه همچه حادثهی بودن. گن امروز حوزه قوام پیدا کرد، استواف شد، پایه های حوزه محکم شد، این حوزه دیگه از بین رفتنی که انهو اصلا خوشحالند از اینکه چنین جریانی شده. انقدر قوی بی دغدغه، با اینکه احتمال بود هر آن بریزند و این نامردها هم جنایتی را مرتکب بشن، ولی ایشون هیچ اعتنایی نداشت. وظیفه است، هرچی ما وظیفه اون را انجام میکنیم، هرچی هم خدا بخواد میشه. در طول این زندگی پرتلاطم حوادثی که قرنها باید زمینه پیدایشش فراهم بشه در طول این چند سال پدید آمد. باید این تاریخ ها را نوشت و تحقیق کرد و بررسی کرد و مرور کرد بارها. این حوادثی که در این مدت کمتر از 30 سال تحقق پیدا کرد واقعا چند قرن میبایست زمینش فراهم میشه، خیلی با سرعت اینا تحقق پیدا کرد. در همه این حالات اینا آرام تا اون ساعتی که از پاریس حرکت بیفتند بیاد ایران، هیچ کس نمیدانست که هواپیمای امام سالم به زمین خواهد نشست یا نه، و اگه به زمین شد چه خواهد شد، با امام چه میکنه، چه حوادثی براش اتفاق میفته، چه نت خون براش ریخته بشه، هیچ کس نمیدونه. در یه همچه حالت ابهامی از امام سوال میکنن چه احساسی دارید، هیچ. تو هواپیما پامشه نماز شب شد بچه خود استراحت میکنه خواب. ما یه حادثه این جزئی برای من اتفاق بیفته خواب از سرمون میره، غذامون هضم نمیشه، مغزمون کار نمی‌کنه. نمی‌فهمیم چیکار بکنیم، چی بگیم. اما اون چنان آرام و استوار که انهو هیچی نشد. اونقدر از این نمونه‌ها در زندگی این مرد زیان بود و همه اینا مایه تعجب جریان هفتم تیر پیش اومد. میدونید چقدر این حادثه از این بود؟ شخصیت هایی که امید امام و امید هر انقلابی بودن که اینها در آینده بتونن مملکت رو اداره کنن، در رأسشون مرحوم شهید بهشتی که با هزاران انقلابی برابری میکرد، یک تنه وجودش از هزارها انقلابی دیگه مؤثرتر. شاید ما در تمام مردان انقلابی از اول شروع تا آخر کسی مثل بهشتی نداشت اینقدر مؤثر باشه وجودش برای انقلاب. چنین کسی با بیش از 70 نفر از بهترین شخصیت هایی که هر کدامشون مایه امیدی بودن یک جا به سوزن دارد. اگه یکی از اینها از بین میرفت جا داشت که آدم درست حواس و مشاعر خودش از دست بده. کی دیگه میتونه جای او رو برد؟ 70 نفر یک جا رفته. حالا میخوان این حادثه رو به امام خبر بدن، با چه زبانی بگین؟ فکر میکردن حالا همون نزدیکان امام که امام رو شناختن رو. فکر میکردن اگر امام از این حادثه یهو اطلاع پیدا بکنه سکته کنه، و واقعا جا داشت. اومدن پیش امام، حالا نمیدونن چی بگن، چه جور بردارن و بگذارن و مقدمه چی میکنن، یه جوری یواش یواش ذهن امام رو آماده کنن. تا اومدن مجمج کنن امام فرمود برید مجلس رو تشکیل بدید. در یه حالتی که باید همه دست و پا رو گم کنن که حالا چه باید کرد، نمیخواستن امام اطلاع پیدا کنه. او از هوای حرف زدن اینها فهمید که یک حادثه عظیمی اتفاق افتاده. نه تنها خودشان نواخت، فورا چاره اندیشی هم کرد که حالا چه باید کرد. اولین کاری که باید بکنه برید مجلس تشکیل بدید. تا بیگانگان فکر نکنن، دشمنان فکر نکنن که این نظام از هم گسیخت. به زور اکثریت مجلس تشکیل شد. برای اینکه اکثریت تشکیل بشه یکی دو نفر از بیمارستان ها رفتن آوردن. اما همون لحظه ای که به امام خبر میدن، نه خودش نمیبازه، مثل یک آدمی که هیچ چی هم واقع نشده بهترین چاره رو میاندیشید. البته اینا کمک های الهی است بدون شک، این آیات پروردگاری. اما علتش چیه؟ چی زمینه را فراهم کرد؟ چی برای امام این لیاقت را داده که مشمول عنایات الهی باشه، این فراست ها را پیدا کنه، این توجهات را پیدا کنه؟ اون چیزی که در انسان هست که این آرامش، این استقامت، این قدرت روحی را به آدم میده، اون اسمش ایمان. مراتب عالیش یقین، نقطه مقابلش اون چه انسان رو زبون میکنه، ساقط میکنه، بدبخت میکنه، بیشخصیت میکنه، مرعوب میکنه، در مقابل کوچکترین حوادث خودشان میبازه، چیه؟ ضعف ایمان. شک، ریب، فهم فی ریب هم یا ترددون. فی شک منها بل هم منها عمون. علمشون نمیرسه به حقایق غیبی، بلکه شک دارن، بلکه کورن در مقابلش. اول باید علم پیدا کنن، شکش دوا پیدا کنن، اطمینان و آرامش پیدا کنه، اون وقت چشم دلش باز میشه و میبیند. اون آخرش کوری بود، این آخرش یا یلدین آمنو آمنو بالله و رسوله یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشونه. خدا نوری در دل است، چشم دل باز میشه، حقایق را میبیند، نمیداند، میبیند. حالا چیه این حقیقت؟ اونا الفاظش میگیم نور است یا ظلمت است، یکی نور دارد یکی ندارد، چیز دیگر نمیتونیم بگیم. قرآن هم تعبیر از این بهتر پیدا میکرد، همون تعبیر رو بکار میبرد. برای اینکه بفهمیم این دوتا حالات رو با هم مقایسه کنیم، مقایسه کنید یک کسی در یک شب تاری در جایی که نه ستاره ای هست و نه ماهی و نه هیچ چراغی یا نوری بخواد راه بره، با یک کسی روز در آفتاب روشن راه قدم برده. حال این دوتا چقدر فرق داره؟ بی ایمانی و ایمان اینجور. و من لم یجعل الله له نورا فما له. این نور کار خداست، او باید، اگه خدا نداد از هیچ چه دیگه نمیشه پیدا کنی. چه کنیم اون نور را پیدا کنیم؟ آمنوا بالله و رسوله، اطاعت از خدا بگیم. نمیخواستم در این وادی وارد بشم، به هر حال دیگه اینجوری جاری شد، همین راه رو بلیم. ما در مسیر زندگیمون برای اینکه هدف رو بیابیم، برای اینکه راه رو بیابیم، برای اینکه از تنهایی و ظلمت وحشت نکنیم، احتیاج به یک حالت معنوی داریم به نام نور. بلا وحشت مال ظلمته، ابهام مال تاریکیست. اگر یک نورانیت دل پیدا شد، وحشت ها از بین میره، اضطراب ها از بین میره، دل هره ها از بین میره. چه کنیم که این نور را پیدا کنیم؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کار دست اوست، اوست که مؤمنین را از ظلمات خارج میکند و به نور وارد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله اذا دعاکم لما یحییکم. افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اینا شعر نیست، اینا قصه نیست، افسانه نیست، حقیقتی است که قرآن بارها روش تکیه میده. مردم دو دستن، یه دسته در ظلمت ها فرو رفتن و نمیتونن بیان، یه دسته خدا برای اونها نور قرار داده. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. اگه خدا نور نده ما در ظلمت خواهیم بود. به قول اهل معقول ظلمت امر عدمی است، اگه نور خدا نباشه ما در ظلمت هستیم، کسی نباید ما رو ببره در ظلمت. نور که نبود ظلمت. ما از خودمون که نوری نداریم، ما در ظلمت هستیم، خداست که باید دست ما رو بگیر از این ظلمت خارج بده. چگونه خدا خارج میکنه؟ پیغمبر میفرسته، قرآن میفرسته، یخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربک الى صراط العزیز المحمود. به هر حال اینها از حقایق قطعی قرآن است که بارها به صورتهای مختلف روش تأکید کرده. همه ما هم کم و بیش میدونیم، حالا یکی بیشتر انس با قرآن داره، آیاتشو بیشتر میدونه، یکی کمتر میدونه. همه ما از مرتکزات ذهنمونیم که زندگی مؤمن توأم با نور است و زندگی کافر توأم با ظلمت. اون چه مطلوب انسان است نوره، اون چه مایه وحشت و گرفتاری و بدبختی و ناراحتی است ظلمت. اما چه کنیم که نورمون زیادتر میشه؟ همینجا اضافه کنم که فقط در دنیا نیست که ما احتیاج به این نور داریم. لسان قرآن اینه که از این عالم که میریم اونجا خیلی بیشتر احتیاج به نور. اون آیه سوره حدید حالا اگه یادم بیاد که در روز قیامت منافقین نگاه میکنند میبینند جلوشون مؤمنین در یک نوری دارن حرکت میکنند و پیش میرند. اینها با این که میبینن جلوی هاشون نورانی هستن دارن میرن پیش، اما خودشون در ظلمه. بعد به اینا صدا میزنند میگن انظرونا نقتبس من نورکم، میبینن نور از صورت خودشونه منطقه پشتشون طرف این هاست. صحنه اینجور مجسم شد، یه عده دارن میرند نور از صورتشون کنده و جاری میشه و راهشون رو باز میکنن. اینا پشت سر هستن، صورت اونا رو نمیبینن، نوری هم ندارن، نمیتونن حرکت کنن. صداشون میزنن یعنی انظرونا نقتبس من نورکم، نگاه کنید به ما، روتون رو برگردونید طرف ما تا ما از نورتون استفاده کنید. بیلرجعو وراءکم فالتمسوا النور، اگر نور میخواد باید برگردید. اینجا دیگه کسب نور نمیشه، جای کسب نور دنیا، اونجا میبایست کار کنید، خودتون را مستعد و مستحق به نور کنید تا خدا نورانیت بهتون بده. اینجا دیگه نمیشه از نور کسی استفاده کنه، اینجا پرونده ها بسته شده، هر که نور داره مال خودشه، به کسی نمیتونه بده، هر کس هم در ظلمت هست نجات دارد. فضرب بینهم بسور له باب، یه تصویر عجیبیست از صحنه قیامت، درست ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم. یه وقت اینا میبینن که بین اینها و اون مؤمنین که داشتن جلو میرفتن یه دیوار بلند محکم است. یونادون هم اول اینا کنده و نزدیک بودن باشون صحبت میکردن، میگفت اون درون آب نقطه بسنو بکن، اما حالا صحنه عوض شد، یه دیوار بلند زخیمی هم بینشون حاصل هست. دیگه اینا صحبت شفاهی و رویارویی ندارن، یونادون هم داد میزن یعنی علم نکن معکم، ما که با هم بودیم در دنیا تو یه مدرسه درس میخوندیم، مسجد با هم میرفتیم، جبهه با هم میرفتیم، چطور شد شما در اون نورانیت و اینها و ما در ظلمت به این بدبختی افتادیم؟ الم نکن معکم؟ قالو بلا.
چرا ما با هم بودیم؟
ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما خودتون رو گرفتار کردید و تربستم، اهمال کردید این پا اون را گرفت و رهبت شک کرد. اولش با هم بودیم، اهل راه بودیم، اما خاصیتی که شما داشتید و باعث بدبختیتون شد اینا، اول خودتون رو گرفتار کرد. گرفتار چی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنتم انفسکم یعنی رفتید دنبال زندگی دنیا، هدف رو فراموش کرد. سالها در جبهه گذرون دید، اما برکه گشتید که نه اون جبهه بود و نه چیزی، فکر میراث خواری شهدا. بله ما چند وقت در جبهه بودیم، باز سهم ما همچی باشه، فلان گست باید داشته باشیم، که نه اون جبهه رفته بودیم برای اینکه به مقام برسیم، به پول برسیم. ولکنکم فتنتم انفسکم، موقع کار که شد باید تلاش کنید، سعی کنید، خوب درس بخونید، مباحثه کنید، زحمت بکشید، فداکاری کنید، اهمال کرد. حالا ببینیم چطور میشه. بعدش هم ارتبتم، نتیجه این رفتار بود که یقین از شما سلب شد، به حالت شکره گفتدی. صوفی آقایی نوشته بود جز سوالات که این که تو میگی یا امام میفرمون، حالا روش نشده بود دیگه امام، تو میگی اون پسر 13 ساله نارنجک به کمرش بست، یعنی خیلی کار خوبی کرد، با عقلش نمیرس. این چیه؟ این همون شکه. از اینکه مدتی در جبهه گذارنده، حالا میگه نکنه بشه، چی شد که ما رفتیم؟ کی گفت بریم؟ بی خود رفتنه. اونایی که برگشتن الان میبینه چه جاه و جلالی رسیدن، چه کرسی هایی رو تصرف کردن، چه خونه هایی ساختن، چه ماشین هایی زیر پاشونه، بعد بختار رفتن کشته شد، اشتباه کرد. اینا مال آدمیزان ها، بعد از یقین شک، بعد از ایمان تزلزل، دودلی، نتیجه اعمال خود ماست. وقتی توجه ما به دنیا جلب شد، هوس های دنیا ما را احاطه کرد، کم کم ارزش ها فراموش میشه. همون چیزایی را که یقین داشتیم بعد شک میکنیم. ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جاءکم امر الله و غرکم بالله الغرور. آرزوها شما را فریب داد. آرزو دارم انشاءالله درسم که تموم شد برم ازدواج کنم، فلان دختری را بگیرم، فلان خانه ای را بخرم، فلان اتومبیل را تهیه کنم، چنین و چنان کنم. تمام اینها ارزش کارها و عبادتها و همه اینا را سلب میکنم. یعنی معنیش این میشه، حالا که دارم درس میخونم، این درس ها مقدمه است، برای چی؟ برای اون مدرک. اون مدرک برای چی؟ برای پول. ما کیو گول میزنم میگم برای خدا و دین و امام زمان درس میخونم؟ وقتی تو دلم اینه که از راه درس خوندنم میخوام اینا رو استفاده کنم، اینا رو به دست بیارم، کجاش پس برای خدا هست؟ برادران عزیز جهان، به شما عرض میکنم اون چرا که امام بارها فرمود قبر جوانی بود. الان دلهای شما پاک، ممکنه خود شما بگید آلودگی داریم، معصیت کردیم و چنان، اما دل شما وقتی پرده دل من بگذارید میبینید چقدر پاک. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، روزگار که بر آدم میگذره هی بر گناهانش افزوده میشه قساوت دل. شما هنوز دلهاتون قساوت پیدا نکرد، هنوز ظلمت درش رسوخ نکرد، نیت هاتون رو پاک کنید، برای خدا درست کنید. هیچ هدفی ارزشمندتر از خدا نیست، هیچ محبوبی شایسته تر از خدا نیست، هیچ ولی بالاتر از خدا، هیچ یار و یاوری بهتر از خدا. اوست که همه قدرت ها به دست اوست، همه خیرات و برکات به دست اوست. اگر دلی پاک ببیند اون را نورانی می کند، اما هیچ وقت گول نمی کند. ان الله علیم بذات الصدور، ترجمه خودمونیش میشه که تای دلتون میدونه. همه رو میشه گول زد اما خدا رو نمیشه. اگه دل پاک هست و خالص برای او بهتر از همه، اما اگه شیطنت توش باشه او باز اون شیطنت بهتر از همه میفهمه، کلا سرش نمیاد. بیاید با خدا عهد ببندید برای او کار کنید، هوس های دنیا رو بگذارید کنار، والله ارزش ندارد. وقتی به سن من رسیدید خواهید دید 60 سال یک خوابی بود، هیچ فرقی نداره با خوابی که دیشب دیدید و امروز بیدار شد، هیچ فرقی. اون اندازه از 60 سال اون به دست شما میمونه که خواب دیشب براتون مونده. ما عندكم ینفد، اما ما عند الله باقی. هر کاری برای خدا کرد و پیش خدا محفوظ. اون چه برای دلتون کردی باد هوا رو. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. نمیاد برای هر که کار کنید کلا سرتون، برای دل باشه، برای زن و فرزند باشه، برای رفیق و دوست باشه، برای هر کسی. اما اگه برای خدا کار کردید یک سر سوزنش رو اونقدر برکت میده بهش، یک خورشید در همین دنیا برکاتش میمونه، در آخرت هم الالعبد سعادت برایتون خواهد شد. بکوشید نیتتون رو خالص کنید. با امام زمان صلوات الله علیه عهد ببندید که نوکر او باشید. اگر میدونید یک کاری را نمیپسنده نکنید. ممکنه بگید خیلی جاها ما نمیدونیم آقا دوست داره یا نمیدونیم، اونا پیشگیشون. اگر میدونید یک کاری را نمیدانه نمیپسنده اونا نکنید، و خواهید دید که جاهای دیگه هم میفهمید که چه کار باید بکنید. اگه اون کارایی که میدونید نمیپسندن نکردید، اون چیزایی هم که نمیدونید خواهید فهمید. من عمیق بما علم رزقه الله علم ما لم یعلم. عهد ببندید کاری که میدونید آقا نمیپسنده نکنید. این دعای عهد رو هر روز صبح بخونید. اگه من و شما به یاد امام زمان نباشیم کی باشه؟ توی این کره زمین زیر این آسمان. ما که از اون وقتی که در آغوش مادر بودیم با نام ائمه آشنا شدیم، تا اون وقتی که ما رو در لحد بگذارن نام ائمه رو برامون میبرن، به یادمون میارن، اذا جاء ملکان المقربان، اون وقت هم بهمون میگن بگو امامم کی. اگه ما به یاد امام نباشیم، ما اینکه گوشت و پوستمون از مال امام، از برکات امام رشد کرده، پس کی میخواد به امام باشه؟ و اگه یادش نباشیم کی ضرر کرده؟ دوست ندارید امام زمان به یاد شما باشید؟ اگر یکی از شما ها بگن که مقام معظم رهبری حفظهم الله تعالی در فلان مجلسی از شما یاد کرده، حالا فرض آقای زید بن عمرو یک کسی به شما اومد گفت فلان مجلسی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ذکر خیلی شما کردیم، من مفهم تو پوست خودتون نمی گنجید. مقام معظم رهبری یاد من بوده، دلتون نمی خواد امام زمان به یاد شما باشید. راهش چیه؟ فرد کرونی اذکر. این آیه در برای خداست، اما ملاکش یکیه، خودشون هم فرد فذکرونی اذکر. شما یاد من باشید تا من هم یاد شما. یکی از اصحاب خدمت امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه از گویا عرض کرد آقا منزلت ما پیش شما چقدر، من چه موقعیت پیش شما دارم؟ فرمود ببین ما پیش تو چه موقعیتی، ببین تو ما رو چقدر دوست داری، ما هم همون دوست داریم. اگر راست میگی ما رو دوست داریم، بدون که ما هم راستی داریم دوست داریم. اما یک کلک میزنیم بدون جوری نیست، ما دوست داریم. اگر کسی به کسی محبت داشته باشه، عشق داشته باشه، مگه میشه اسمشو بر زبان نیاریم؟ مگه میشه اسمش از زبانش گره؟ محبوبشه، معشوقشه. اگه یاد او بودی بدان او هم یاد تو خواهد. اما اگه فراموش کردی انتظار نداشته باشه. اوفو بعهدی اوف بعهد، عهدی که با امام زمان میبندید پایدار باشید تا او هم به عهد شد. او کریم تر از آن است که شخص محتاجی به یاد او باشه و او با همه غنا و بی‌نیازیش او را بها کنه. این حقیقت است. رابطه را با امام زمان تقویت کنید. یاد او یاد خداست. ان ذکرنا من ذکر الله. امام زمان که پسر خاله من شما نیست، اگه دوستش داری من چیه؟ من که ولی خدا هست. یادش هم که میکنی به امام ولی الله هست، یاد خدا هست. او هم که یاد شما میکنه پرتوی از رحمت خدا هست که به شما هست. تو این دنیای بلبشور چی بهتر از این پیدا میکنی؟ دنبال چی میگرد؟ چقدر آدم زحمت میکشه تا پیش یک مقام یه موقعیتی پیدا کنه، یه شخصیتی که در اجتماع یه کاره هست، چقدر آدم تلاش میکنه یه کاری کنه، خودشو جا کنه اونجا. وقت دلتون نمیخواد پیش امام زمان عزیز باشی. چقدر معونه داره؟ هیچ. یک توجه دل و هر چی توجه کنی اون. اما سعی کنید این توجه از روی محبت باشه. اگر حاجتی هم دارید خوبه، اون وقت هم دعا کنید، اما اون وقت که به یا از روی محبت باشه خیلی فرق داره با اون وقتی که از روی احتیاج میشه. البته همیشه ما محتاجیم، همیشه با دست گداییمون پیش او دراز باشه. اما اگر یه وقت شما یه نامه ای برای رفیقتون بنویسید، اون وقتی که کاری دستش دارید، و اون وقتی که صرفا از روی محبت براش نامه بنویسید، دوتا یکیه. اینجور نباشه که ما هر وقت کار دست امام زمان داریم اون وقت صداش بزنیم. سعی کنید همیشه بیادید، اون وقت خواهید دید که یاد او شما را از گناه باز می‌دارید، حاجاتتون برآورده میشه، توفیقتون زیاد میشه، هوش و فهمتون بیشتر میشه، دلتون با معارف آشنا میشه، آلودگی ها از دلتون رفع میشه، مشکلاتتون حل میشه. چی بهتر از این؟ چرا این؟ ولی فراموش نکنید، باز از اون طرفشم بگم، آدمیزاد دائما در معرض خطر، هر طرف بیفته افراد و تفریدش هر دوش خطر. خیال نکنید فقط همین یاد کردن هم مشکلات حل میکنه. اگه آدم یک کسی را یاد کرد و یادش آمد که او چیزی ازش خواسته، میشه اون وقت انجام نده؟ آدم از روی محبت یاد رفیقش میفته، بعد یادش بیاد رفیقش گفته مثلا یه نامه برای من بفرست یا عکست برای من بفرست، برو دیگه، من همین دوستش دارم که یادش بکنم، میشه؟ وقتی یاد امام زمان میکنید، اگر یاد صادق باشه در صدد برمیایید که اونی که دلخواه روز عمل. وقتی میدونید که او میخواد با جدیت درس بخونید، اگه یاد او باشید درس بهتر خواهید خوند، نه اینکه به جای درس خوندن میشینید تسبیح بندازید. این یاد نیست، این میخواد کلا سر امام زمان بزنید، او کلا سرش نیست. یادی که از روی محبت هست باعث میشه که آدم وظیفه‌شو بهتر عمل کنه، کاری کنه که او بیشتر دوست میداره. کی که یک کسی علاقه داشته باشه و نخواسته باشه که او هم او رو دوست داره؟ میشه؟ شما هیچ تصور میکنید یه شخصی رو از دوستانتون رو دوست داشته باشید اما نخواهید که او شما رو دوست داره؟ میشه این چیزی؟ آدم این هرکه رو دوست داره دلش بخواد او هم او رو دوست داره. یحبهم و یحبونه، چه خوشی مهربانی هر دو سلمی. اگه شما امام زمان دوست میدارید، نمیخواد او شما رو دوست بداره؟ او کی شما رو دوست میداره؟ وقتی که کاری بکنید که او دوست میداره، و وقت ببینید که این محبت آدم رو به کجاها میرسونه. دیگه این مسک ختام ما باشد و نگذرم از امین جایی که رسیدم. خودم و شما عزیزان را توصیه میکنم از همه چیز شیرین‌تر، لذیذ‌تر، آسان‌تر، پرثمرتر یاد خدا و اولیا. هیچ معنی همینجا که شما نشستید چشماتون تو چشم من هست، اما دلتون میخواد میتونه پیش امام زمان بشه. هیچ کس هم نه. معونهی نداری، راهی نباید برید، سفری نباید طی کنید، هزینه ای باید متحمل بشید. ما چقدر شیرین یاد محبوب به دنبالش هم آدم بفهمه که او هم به یادش هست. دیگه تو پوست خودش نباید.
رضا خانم ناه نمیار کنه شما.